شول یو شمیر ریپورټونه لنه شر پاتې شو. بخنه غواړو په نور خبرونه کې به یو اوري زرغونه منګل په استودیو کې دا په روانه نیم ساعت خبري مجله کې.
با تشکر از شما اجمالا شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از بیانات مقامات ارشد پاکستان در مورد صلح افغانستان در اجلاس قلب آسیا مشنوین. ایره هم خود شنیدین که گفته شده شورشی های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توسط پول و ارسال پیام ها طالبان را جلب می کنن. گزارش های دیگه خبری را هم به شما خود داشتیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده شده است. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که بی‌ثباتی افغانستان به نفع پاکستان نیست و امریکا گفته به پشتیبانی از اوکراین در مبارزه علیه تجاوز روسیه ادامه می‌دهد. سلام، خوش آمدید. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که صدای تیراندازی در میدان هوایی این ولایت شنیده شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، مقام های این ولایت تایید می کنند که صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده شده. طالبان گفتند که حمله گروهی را بالای میدان هوایی قندهار انجام دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز گفت که بی‌ثباتی افغانستان به نفع پاکستان نیست. سرتاج عزیز این سخن را در مراسم گشایش نشست دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد گفت. پاکستان خواستار صلح و ثبات دائمی در افغانستان است، به خاطر که افغانستان بی‌ثبات به نفع پاکستان نیست. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در نشست دو روزه قلب آسیا سخنرانی کند. مقام های افغان پاکستان را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان می دانند. وزیر دفاع جرمنی می گوید نظامیان کشورش در سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند. اورسولا فون در لین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در کابل از ادامه حضور سربازان جرمنی در افغانستان خبر داد. بر اساس صفحه اینترنتی ناتو در حال حاضر 850 سرباز جرمنی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. گزارش ها از استانبول می رسانند که 6 کودک افغان پس از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در آبهای ترکیه امروز جان دادند. در میان قربانیان یک کودک 6 ماهه شامل است. مقام ها گفتند که 8 تن از مسافران قایق به شمول یک پسر 12 ساله در نزدیکی شهر ازمیر نجات یافتند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است روسیه کریمیا بخشی از قلمرو اوکراین مستقل را اشغال می کند. جو بایدن امروز به اعضای پارلمان اوکراین همچنان گفت که روسیه با الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا قانون بین المللی را نقض کرده است. بایدن گفت جهان اوکراین و مبارزه‌اش علیه تجاوز پیگیر کرملین را تماشا می کند. امروز روسیه قلمرو اوکراین مستقل را اشغال می کند. اجازه بدهید که واضح بگویم، ایالات متحده آمریکا هرگز الحاق کریمیا با روسیه را به رسمیت نمی شناسد و نخواهد شناخت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که آمریکا به پشتیبانی از اوکراین در مبارزه علیه تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه به حکومت عراق گفته است که در حال حاضر انقره نیروهای زمینیش را از شمال عراق بیرون نمی کند. مولود چاوش اوغلو این سخن را امروز در جریان صحبت تلفنی با ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق ابراز کرد. صدر اعظم عراق گفته است که نیروهای ترکی بدون اجازه وارد عراق شدند. حیدر العبادی همچنان هشدار داده بود که اگر خروج این نیروها از عراق تا پایان روز دوشنبه آغاز نشود، خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل در این مورد خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره در 3 دسامبر نیروهای نظامی را برای محافظت و جایگزینی سربازان ترکیه که از پیش در نزدیکی موسل مستقر بودن به محل فرستاد. و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید یک برنامه را بازنگری میکنند که به خارجی ها اجازه میدهد تا برای ازدواج با شهروندان آمریکا به این کشور مسافرت کنند. این بازنگری پس از کشتار دست جمعی هفته گذشته در شهر سن برناردینو ایالت کالیفرنیا صورت میگیرد. جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است این برنامه پس از آن مورد بازنگری قرار میگیرد که افشا شد که تشفین ملک یکی از 519 پاکستانی بود که در سال 2014 میلادی به خاطر ازدواج با یکی از شهروندان آمریکا اجازه ورود به آن کشور را یافته بود. او متهم است که همراه با شوهرش سید رضوان فاروق 14 تن را در یک مرکز خدمات اجتماعی قتل عام کرد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات ارشد پاکستان سال افغانستان را به نفع کشور خود می دانند.
پاکستان خواهان یک صلح پایدار در افغانستان است، زیرا یک افغانستان بی‌ثبات و ناامن به نفع پاکستان نیست.
با شرکت رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا چی انتظارات از این جلسه باید داشت؟
ما می‌خواهیم که اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم در آوردن صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاید. این اجماع منطقه‌ای چه با حضور پاکستان و چه بدون حضور پاکستان تحقق خواهد یافت.
گفته شده از شورشیان داعش در افغانستان توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. در جریان درگیری ها بین دو گروه مخالف در حلقه طالبان در هرات ده تن کشته شدند.
در بین همین کشته شده ها در حدود 10 تن از کماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
از نگرانی های جدی در مورد هدف قرار گرفتن شخصیت های مطرح و تقاضاها از حکومت هم می شنوید.
باید واضح بسازند که آیا افرادی هست در درون نظام که دست به این کار می زنند، اگه افراد هستند باید شناسایی شدن و پنجه قانون سپرده شدن.
با سلام دوباره، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگه که کشورش در افغانستان صلح پایدار میخواهد و یک افغانستان باثبات به نفع پاکستان است. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان این مطلب امروز در بیانیه افتتاحی کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد ابراز داشت. آقای عزیز با حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان یک جا امروز این کنفرانس دو روزه را که درباره افغانستان دایر شده افتتاح کردند. مقیم نایب جزئیات دارم.
مشاور روابط بین‌المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانس قلب آسیا را برای انکشاف روابط اجتماعی و رشد اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه خیلی مهم خوانده و تاکید کرد که این پروسه نتایج خوبی را به بار خواهد آورد. سرتاج عزیز یک بار دیگر گفت که اسلام آباد خواهان یک صلح پایدار در افغانستان بوده، زیرا که به گفته وی بی‌ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان نیست.
پاکستان خواهان یک صلح پایدار در افغانستان است، زیرا یک افغانستان بی‌ثبات و ناامن به نفع پاکستان نیست. ما از روند صلح در افغانستان شدیداً حمایت می‌کنیم. کنفرانس قلب آسیا برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای قلب آسیا به خصوص افغانستان و کشورهای منطقه یک پلتفرم خوب به شمار می رود که کشورهای عضو را فرصت می دهد تا برای یک افغانستان صلح‌آمیز و یک منطقه باثبات تلاش های پرثمر به خرج دهند.
در این میان حکمت خلیل کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز در افتتاح این اجلاس بیانیه ایراد کرد و گفت این منطقه در حال حاضر با چالش های متعدد روبرو بوده که از بین بردن آن مساعی مشترک را نیاز دارد. حکمت خلیل کرزی گفت افغانستان می تواند در انکشاف روابط میان کشورها و همچنین رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه یک نقش مهم را بازی کند.
افغانستان با وجود چالش‌ها عزم و اراده سرکوب هر نوع عمل تروریستی را دارد. افغانستان به روابط خود با کشورهای جهان اهمیت می‌دهد و در سطح منطقه نه تنها برای از بین بردن چالش‌ها و تهدیدها، بلکه برای انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی معتقد است. ما همچنان به این باوریم که کشور ما برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
در کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان، وزرای امور خارجه ده کشور و نمایندگان بلند رتبه دولتی دیگر کشورهای جهان اشتراک دارند.
شنیدین که اسلام آباد میزبان پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیاست. این نشست امروز از سوی حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. انتظار میره که رئیس جمهور غنی فردا در روز دوم و آخر این جلسه شرکت کنه. همکارم ستار فروغ با فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجی افغانستان، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که با توجه به شرکت رئیس جمهور غنی در این کنفرانس، چی انتظارات از مؤثریت این جلسه در بخش تامین امنیت افغانستان و منطقه باید داشت؟
بحثی که افغانستان مطرح کرده در چند ماه اخیر، برازی که ما همو پاسخهای مثبت لازم از طرف پاکستان برای همکاری در پروسه صلح ندیدیم، بحث اجماع منطقه است که ما میخواییم که اجماع منطقه در مبارزه با تروریسم در آوردن صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیایه. این اجماع منطقه چه با حضور پاکستان و چه بدون حضور پاکستان تحقق خواهد یافت. این دفعه هم اگر بحث درباره صلح مطرح شوه، به خاطر حسن همجواری و به خاطر عزیز که پاکستان یک بار دیگه آزموده شد و صداقتش در قبال فرایند صلح و امنیت در افغانستان. در غیر او، موضوع صلح اجالتا در دستور کار مباحثات دوجانبه بین افغانستان و پاکستان نیست.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که یک افغانستان بی ثبات به نفع پاکستان نیست. این چیز است که برخی دیگر از مقام‌های پاکستانی در گذشته به تکرار گفتند. اما چرا از آن کشور انتقاد می شود که به آنچه می گوید صادق نیست و در روند صلح افغانستان طوری که لازم است همکاری نمی نماید؟
واقعیت است که 13 سال تجربه که ما در سیاست و روابط خارجی خود با پاکستان داشته، ما به این نتیجه رسانده که حمایت از افرادگرایی و تروریسم جز لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی پاکستان است و طبیعی است که در این فرایند منافع ملی افغانستان تامین نخواهد شد. تا وقتی که پاکستان حامی گروه های تروریستی و کسانی که مخالفان مسلح حکومت افغانستان هستند باشه، روابط دوجانبه بین افغانستان و پاکستان زمو ثبات و پایداری و زیبایی لازم برخوردار نخواهد بود. پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن هنوز که ما با یک تهدید مشترک مواجه هستیم. تعریفی که در پاکستان از تروریسم وجود داره با تعریفی که در افغانستان میکنند متفاوته. طالبان افغانستان مخالفان مسلح حکومت افغانستان میگن، اما طالبان پاکستانی گروه های تروریستی.
فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان بود که نظر خود در مورد انتظارات از اجلاس جاری قلب آسیا ابراز داشت. قابل ذکر است شنوندی عزیز که مشران و جرگی افغانستان ابراز امیدواری کرده که سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد و شرکتش در کنفرانس قلب آسیا بر افغانستان پیامدهای مثبت داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از قندهار، صدای تیراندازی در میدان هوایی این ولایت شنیده شده. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندهار، مقامات این ولایت تایید کردند که صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده میشه. طالبان گفتند که حمله گروهی را بالای میدان هوایی قندهار انجام دادند. در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماری از رسانه‌های غربی نوشتند که در افغانستان شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. گفته می‌شود داعش تلاش دارد که از اختلافات داخلی طالبان به نفع خود استفاده کند. روزنامه ایندیپندنت چاپ برتانیا در این مورد گزارش دارد که نکات عمدیش از همکارم آرش همایون مشنویم.
در شرق افغانستان شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در حال افزایشند و در ولایت هلمند نیز که نیروهای افغان با فشار از جانب طالبان مواجهند، شورشیان گروه دولت اسلامی افراد تازه را به صفوفشان جذب کردند. اما مقامات افغان در این اواخر گفتند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تلفات سنگین وارد شده و زمینه برایشان تنگتر شده است. شبکه تلویزیونی CNN امریکا می گوید شورشیان گروه دولت اسلامی در یک ویدیویی که تازه نشر شده تلاش کردند افراد ناراضی از رهبری طالبان را به خود جلب کنند و رهبری طالبان را منحرف از اصول اسلامی خواندند. یک تن به نام ابو یاسر الافغانی در این ویدیو ظاهر شده اتهام وارد می کند که طالبان با شبکه استخباراتی پاکستان همکاری دارند و از زیارتها و قبرها حفاظت می کنند. در این ویدیو ابو یاسر الافغانی روابط مشکوک طالبان را با ایران نیز نکوهش می کند. روزنامه ایندپندنت از قول دگر جنرال قدم شاه شهیم لوید ریستیز افغانستان می نویسد که گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت هلمند پول توزیع نموده افراد را به خود جذب می کند. یک رهبر قومی از شمال افغانستان که از ذکر نامش خودداری شده نیز نگرانی مشابه را ابراز نموده به روزنامه ایندپندنت گفته است داعش فرزند من و تعدادی از جوانان دیگر را جذب کرده است. فرزند من بعد از فراغت از پاهنتون کندهار توسط طالبان جذب شد. در قریه ما بیرقهای سیاه بلند و عکسهای ابوبکر البغدادی نصب شده است. روزنامه ایندپندنت از قول یک مقام عالی رتبه افغان می نویسد که گفته است گزارش هیئت حقیقت‌یاب لوید ریستیز قدم شاه شهیم و بصیر سالنگی معاون وزیر داخله افغانستان یک تصویر تاریک را از جنوب افغانستان ارائه می کند. به نوشته روزنامه در سالیان اخیر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در تأمین امنیت جنوب افغانستان تلاش‌های زیاد را انجام داده و تلفات زیاد هم دادند. اما در 6 هفته گذشته به طور پیهم در ولسوالی‌های مارجان، نادلی و منطقه باباجی در نزدیک شهر لشکرگاه برخوردهای بین نیروهای افغان و مخالفان آن ادامه داشته است. روزنامه ایندپندنت می نویسد در ماه اکتبر سال جاری نیروهای مسلح افغانستان یک حمله شورشیان را بر شهر لشکرگاه دفع کردند. اما تا هنوز هم موفق نشدند ولسوالی‌های حومه اطراف آن را به طور کامل از شورشیان پاکسازی کنند.
شنیدین که شماره از رسانه‌های غربی نوشتن که در افغانستان شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. همچنان گفته شده که داعش تلاش دارد که از اختلافات داخلی طالبان به نفع خود استفاده کنه. در رابطه با می اختلافات داخلی طالبان باید گفت شنونده عزیز که بیش از 50 تن از طالبان مسلح در یک درگیری مسلحانه بین دو گروه از طالبان ولسوالی شیندند هرات کشته شده و حدود 50 تن دیگر جراحت برداشتند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات گفته که تلفات حادثه در جریان درگیری مسلحانه بین افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر محمد منصور در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند صورت گرفته. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
درگیری های مسلحانه میان افراد ملا اختر منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندند شدت بیشتر یافته است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید زد و خورد های مسلحانه میان دو طرف درگیر صبح روز گذشته آغاز یافته و تا کنون نیز ادامه دارد.
در جریان درگیری ذات البینی که بین طالبان در ساحه زیرکوه ولسوالی شیندند از حوالی ساعت 5 صبح روز گذشته تا به حال جریان داره، در حدود 54 نفر از افراد درگیر کشته شدند و بیش از 40 نفر هم زخم برداشتند. در بین همین کشته شده ها در حدود 10 تن از کماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
دگر جنرال تاج محمد جاهد کماندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید شماری از طالبان از ولایت فرا و بعضی از ولسوالی های هرات به کمک همکارانشان در منطقه زیرکو شتافتند.
از دو طرف تلفات دارن و تعداد طرفدارای از مربوطین ملا رسول از باز ولسوالی های هرات به کمکی طرفدارای ملا رسول نشونده رفتن و همچنان تعداد از طرفدارای ملا منصور هم از باز مناطق به کمکی طرفدارای ملا رسول نشونده رفتن. جنگ شدیدن جریان دارد و تا هنوز نتیجه جنگ معلوم نیست که به نفع کی است.
گزارش ها می رساند که راز محمد ننگیالی مسئول امنیتی ملا محمد رسول رهبر جدید طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان قمندانی جنگ علیه نیروهای ملا اختر منصور در ولسوالی شندند را به عهده دارد. اما سویم ملا عبدالصمد یک از قمندانان ملا اختر منصور در برابر افراد ننگیالی صف آرایی می کنند.
گزارش بود از هرات. از هرات میریم به قندهار و از درگیری های مشنویم که گفته شده در نزدیکی میدان هوایی قندهار، البته در یک منطقه رهایشی جریان داره. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار در خط تلفن با ماست. آقای رشتین سلام و شامتان خوش، بفرمایین جزئیاتی خبر را بتین.
بله زرغونه جان، تاسی و اوریدونکو ته سلام. د کندهار چارواکو اوس سم رسمن هم تایید کړی چې د کندهار هوایي ډګر ملکی برخې ته حمله کوونکي ننوتلي دي. دوی لومړني معلومات دا وایي چې حمله کوونکي درې تنه دي. البته د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک وایي د یادونې وړ دا ده چې دغه حمله کوونکي ویل کېږي چې د هوایي ډګر هغه برخې کې حمله کوي چې هلته د هوایي ډګر د کارمندانو د کورونو یو کالونی ده، او ویل کېږي چې حمله کوونکي یو ښوونځي ته ختلي دي او د هغه ځای څخه د سپوکو او درنو وسلو حمله یې کړې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی دي او ادعا کوي چې تر اوسه په دغه حمله کې زیات شمېر پولیس مړه او ټلیان شوي، خو چارواکي تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي.
با تشکر از شما، صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از حمله جاری در نزدیکی میدان هوایی قندهار به ما معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نای یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان گفته که حمله بر خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی به معنی حمله بر آزادی بیان در افغانستان است. رئیس اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان یک ماه گذشته در کابل 7 حمله مرگبار بالای خبرنگارا، کارشناسای سیاسی و فعالین مدنی صورت گرفته. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که کمیته مسئولیت خبرنگارا را به هدف بررسی این رویدادها در چوکات این وزارت ایجاد کرده و طبعا اقدامات هم برای جلوگیری از چنین حوادث در آینده صورت خواهد گرفت. لیزا حیدری ندیم جزئیات دارد. نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از افزایش حملات در یک ماه گذشته بر خبرنگاران، کارشناسان سیاسی و فعالان مدنی ابراز نگرانی کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی میخواهد عمل بکنند در این زمینه، باید واضح بسازند که آیا افرادی هست در درون نظام که دست به این کار میزنند. اگه این افراد هستند باید شناسایی شوند و پنجه قانون سپرده شوند.
در جریان حدود یک ماه گذشته، حملات بر صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، سالم وحدت و امان الله عطایی، دو تن از خبرنگاران در کابل صورت گرفته است. احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری کارشناسان افغان و هیله ارشاد عضو ولسی جرگه هم از جمله افرادی هستند که در این مدت مورد حمله قرار گرفتند که از این میان امان الله عطایی جانش را از دست داده است. کارشناسانی که مورد حمله قرار گرفتند بیشتر بحث‌های را در مورد ضعف حکومت و مداخلات کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان در رسانه‌ها انجام دادند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از انجام چنین حملات بر کارشناسان، خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز نگرانی می‌کند. وزارت مالی افغانستان اطمینان داده که پول کمک شده بیش از 2 میلیارد دلاری بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی را به گونه شفاف مصرف خواهد کردن. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفته که با این کمک بانک انکشاف آسیایی بخش از نیازمندی های افغانستان در بخش انرژی رفع خواهد شد. جاوید حسن زاده با تفصیل موضوع.
بانک قبل از این نیز بانک انکشاف آسیایی کمک های را در بخش انرژی و برق به افغانستان انجام داده است، اما گفته می شود این پول ها در پروژه های بنیادی مصرف نشده و این کشور هنوز هم متکی به برق وارداتی می باشد. اما این بار وزارت مالی افغانستان اطمینان می دهد که پول کمک شده بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی به گونه شفاف به مصرف می رسد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی این کمک را مهم خوانده گفت:
ما در قسمت مصرف از این پول البته به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که با نظر داشت اصل شفافیت، با نظر داشت مؤثریت و مثمریت این پول به مصرف می رسد و ما امیدوار هستیم که تا یک حد زیاد بتوانیم در قسمت انرژی که ما در ساعات مختلف نیاز داریم بتوانیم به او رسیدگی بتوانیم.
به تازگی بانک انکشاف آسیایی اعلام کرده است که 1.2 میلیارد دلار را در بخش انرژی به افغانستان کمک می کند. در صفحه اینترنت این بانک آمده است که 275 میلیون دلار این پول در سال جاری میلادی و متوقعاً تا سال 2025 در اختیار حکومت افغانستان قرار داده می شود. این کمک در حال صورت می گیرد که هنوز هم حکومت افغانستان برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه به خصوص آسیای میانه تامین می کند. اما سوال اینجاست پولی را که بانک انکشاف آسیایی در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد در کدام پروژه ها به مصرف می رسد؟ انجینر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور وزارت انرژی و آب کشور در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین توضیحات داد:
مجموعاً 1.2 بیلیون دلار به طور مشخص برای رینوبل انرژی و همچنان برای جنریشن و توزیع و همچنان انتقال مصرف خواهد شد که قسمت اعظمی از این پول ها برای تکمیل عمو پارت های کمبودی که لاین 500 کیلووولت از آقینه به طرف شبرغان و همچنان به طرف خمری و به کابل و از کابل به طرف ارغنده وردگ و بالاخره به طرف غزنی و قندهار انتقال خواهد کرد، در این پارت ها مصرف خواهد شد.
این در حالی است که همواره مسئولان وزارت های کشور یکی از عوامل عدم تطبیق پروژه هایشان را کمبود بودجه عنوان کردند. اما کارشناسان افغان کمک 1.2 میلیارد دلاری بانک انکشاف آسیایی را برای تطبیق پروژه های بنیادی یک فرصت طلایی خوانده و تاکید میکنند که از آن استفاده درست صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که ورود تمام مسلمان‌ها به آمریکا باید ممنوع شود. ترامپ این مسئله را در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتیش در ساوت کارولینا ابراز داشت. اظهارات عکس‌العمل‌های تند را در داخل و خارج از آمریکا به دنبال داشته. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده به طور کامل ممنوع شود. این اظهارات ترامپ انتقادهای تند را در حلقه‌های سیاسی در داخل آمریکا و نیز در سراسر جهان برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسلمانان در پاکستان و اندونزیا امروز این اظهارات ترامپ را تقبیح کردند و او را شخص متعصب و ترویج کننده خشونت خواندند. این اظهارات تحریک‌آمیز و تفرقه‌انداز توصیف شده است. یک هفته پیش از این سخنان ترامپ، یک زن و شوهر مسلمان که گمان می رود از سوی افراطگرایان رادیکال شده بودند، در تیراندازی گروهی در سان برناردینوی ایالت کالیفرنیا دخیل دانسته شدند. ترامپ در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتی در کارولینای جنوبی دیروز گفت که چنین ممنوعیت تا زمانی که قانونگذاران دریابند که چه در جریان است باید اعمال شود. ترامپ گفته است این ممنوعیت ضروری است، زیرا به گفته او بخش اعظم مسلمانان از آمریکا نفرت دارند. در واکنش به این سخنان، قصر سفید پیشنهاد دونالد ترامپ را در تضاد کامل با تمام ارزش‌های آمریکا دانسته است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است به جای محکوم کردن مسلمانان، مقام‌های آمریکایی باید برای ریشه‌کن ساختن صداهای افراطی به طور مشترک با مسلمانان کار کنند. بن رودز از معاونان ارشد پالیسی خارجی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خوانده، گفته است که قانون اساسی آمریکا به آزادی مذهبی ارج می‌گذارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد، درست 40 ثانیه بعد، رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین خبرها با شماست. شامتان خوش.